و جدی گرفتن داشته های خود و اونها رو جدی بگیریم، مزیت های خود، ظرفیت های خود.
طلوع
امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره، برکات بزرگی هم داره. می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.
میدان باز است برای انتشار افکار.
طلوع
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه طلوع در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه قرار هست که درباره موضوع سواد رسانه‌ای صحبت کنیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. افزایش سواد رسانه‌ای برای جلوگیری از تهاجم ترکیبی دشمن محور گفتگوی امروز برنامه طلوع هست، با حضور جناب زهیر اصفهانی، کارشناس مسائل رسانه و استاد دانشگاه. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. 30,000 10,35 شماره سامانه پیامکی یا رادیو گفتگو هست. از طریق این پل ارتباطی میتونید که نظرات خودتون رو درباره برنامه طلوع با ما در میون بگذارید. آقای اصفهانی سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب حسینی بزرگوار و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
تشکر می‌کنم، ممنون از همراهیتون و سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای اصفهانی، ابتدا یک نگاهی داشته باشیم به روش‌های رسانه‌ای دشمن و اینکه رسانه‌های خارجی پیام‌های ضد ایرانی خودشون رو چگونه ارسال میکنن، از چه روش ها، از چه تکنیک ها و چه شگرد های جنگ روانی در این راستا استفاده میکنن.
خب در مورد رسانه، خب ما یه تعریفی در ابتدای عرایزم در مورد رسانه بگم. خب به کلی وسایل ارتباط جمعی از قرار رادیو، تلویزیون و هر وسیلی که پیامی منتقل بکنه رسانه میگن. سواد رسانه که خب در این روزا، در این چند سال اخیر بسیار در موردش میشنویم، خب سواد رسانه چیز قامزی نیستش. سواد رسانه یعنی افزایش آگاهی اطلاعات مصرف کننده رسانه جهت تجزیه و تحلیل اخبار، که لازمه اول اینم مطالعه هست که بتونیم افزایش اطلاعات و آگاهی داشته باشیم. خب مسئله رسانه به خصوص بعد از فروپاشی شوروی اوج گرفت. شما در تاریخ، طول تاریخ می‌بینید که مثلا در جنگ جهانی اول حرف اول مثلا تلگراف می‌زد، در جنگ جهانی دوم رادیو، و در زمان جنگ سرد روزنامه و مسائل. ولی چیزی که مطلبی که بهتر بگم، پدیده که حرف اول الان در دنیا میزنه رسانه است. اصطلاحاً به قول مجله اکونومیست، قولهای رسانه‌ای بزرگترین قولهای قدرت و ثروت در دنیاست. من میخوام بگم که از تاکتیک های بسیار زیادی در مسائل رسانه‌ای استفاده میشه. یکی نکته که حالا من دوش تاکید دارم که پیش از حد نباید اینا رو گوناگون کرد. من بعضی وقت میبینم در مسائل روانی، به طبیعت کمتر روانی دشمن یا داخل، اصطلاحات اینقدر پیچیده به کار میبرن که مخاطب دچار سردرگمی میشه. خب ولی مهمترین تکنیک هایی که الان دارن در زمینه رسانه استفاده میکنن، مهمترینش القای غیر مستقیمه. یعنی اینکه میخواد، اگه میخواید، یک اصل مهم از ابتدای خلقت انسان هست، اگه میخواید یه چیزو تبلیغ کنید یا خرابش کنید، مستقیما این کار رو انجام ندید. شما الان در دنیا رسانه هم دارید میبینید که به بزرگترین ابزار برای این کار طنزه، که بسیار غیر مستقیم دارن استفاده میکنن و تاکتیک بسیار زیادی داره. دومی موردش اقناع فریبه، که مخاطب رو قانع میکنه ولی فریبش میده، به این صورت که میاد 90% 80% مطلب رو بهش وفادار میمونه، بیان میکنه، ولی 10% 20% بقیه رو مطابق میل شخصی اون بنگاه خبر پراکنی یا اون کشور یا اون رسانه به مطلب میپردازه. سومیش انحراف افکار عمومیه. خب بیشتر وقتا وقتی که یک مشکل اساسی در یک جایی از دنیا شما مثلا میبینید، مثلا وقتی که مثلا در جنگ یمن اتفاقات خیلی دردناکی به خصوص در برهه‌ای از زمان اتفاق میفته، یک دفعه مثلا خبری در مورد یک اتفاق در زمینه مثلا جام جهانی بولد میکنه یا در مورد یک سلیبریتی میگن که افکار رو منحرف کنه.
تکنیک کانال انحرافی.
احسن. و تکنیک مهمتری که الان استفاده میشه موسکیتو یا پشه مالاریا سلاحن، که انقدر جامعه خبری و بمباران خبری میکنن تا مخاطب راست و دروغ از هم نمیتونه تشخیص بده و اصطلاحا بی‌حس میشه. در مورد این مسائل خیلی اتفاق داره میفته، اما بزرگترین اتفاقی که داره در چند سال اخیر در مسائل رسانه‌ای اتفاق میفته و به خصوص رهبر معظم انقلاب در دیدار با همفرای نیروی هوایی از بهمن ماه پارسال فرمودن استرای جنگ ترکیبی بود. از اون فرمودن که ایشون فرمودن که ما هم باید از این استفاده کنیم.
ما گفتم ما دیگه نمیتونیم که در برابر این تهاجم فقط موضع دفاعی داشته باشیم.
از دو سال قبل یک نکته‌ای که بسیار بارزی که حضرت آقا مون تاکید داشتن این که از حالت پدافندی خارج بشید به سمت آفندی. متاسفانه یک بهتر بگم ایراد بزرگ به سیاست‌های خبری در نظام جمهوری اسلامی وارده، چه به رسانه ملی چه به ارباب روزنامه سایت خبری، اینه که وای میسن تا یک اتفاق بیفته به دفاع بپردازن. قبل از
جریان سازی رسانه‌ای
نمی‌کنه. شما متناکنید هر جمع که این کار آفندی بوده موفق بوده. مثلا صدا سیما رسانه ملی در قضیه هک پمپ بنزینا در آبان پارسال خیلی قشنگ به موقع خبر اطلاع رسون و دیدیم جلوگیری از جریان سازی کرد. من می‌خوام بگم که این جنگ ترکیبی، خب مگه خب واردش بشه مثلا جنگ ترکیبی یعنی چی؟ یا جنگ هیبردی هم بهش میگن، هیبرد ویفر. خب این یه جنگی هستش که جایگزین جنگ های مستقیم شده. اصطلاحاً راه جنگ ترکیبی اگه بخوام اصطلاح بگیم بهش، راه بردی از جنگ های نظامی، جنگ های نامتقارن، دیپلوماسی، رسانی، اطلاعاتی و روانیه با هدف مرعوب کردن یا مایوس کردن جبهه مقابله. یعنی شما میایید از همه ابزار استفاده میکنید، صرف ابزار نظامی ازش استفاده نمیکنید. خب ابدا کننده این جنگ ترکیبی هم در سال 2007 یه پژوهشگر نظامی بود با آقای فرانک هافمن بود که اصلا اون موقع ایشون تحلیل میکرد جنگ 33 روزه حزب الله و رژیم اشغالگر قدس و اسرائیل میپرداخت و از جنگ ترکیبی استفاده کرد برای حزب الله لبنان که تونست از این قضیه استفاده کنه. البته نگاه کنید گسترش فناوری ها و سیستم های اطلاعاتی بسیار در این قضیه دخیل بوده. اینکه از چه ابزاری چه مسائلی دارن در این جنگ ترکیبی استفاده میکنن صحبت بسیاره. اما نگاه کنید من یادم نمیره در کنفرانس مونیخ در سال 2015 که برگزار شد چندین نشانه برای ابزار، بهتر بگم برای جنگ هیبریدی یا جنگ ترکیبی نام بردن. یک دیپلماسی بود، جنگ چریکی بود، جنگ دخالت نیروهای واکنش سریع در یک کشور بود، جنگ نظامی بود، جنگ های اطلاعاتی و پروپاگاندایی بودش، حمایت از شورش ها و گروه تروریستی در داخل کشور بود و جالب بود در کنار اینها و مهمتر از اینها جنگ اقتصادی یا همین تحریم ها بگم و امنیت روانی رسانه ها. اینها ابزارهای اصلی هستن که یه جنگ ترکیبی رو تشکیل میدن. شما همین در 43 سال 44 سال که از انقلاب گذشته ملاحظه کنید همه این ابزار در مقابل ما از طرف استکبار به کار گرفته شده.
بعضی از این تکنیک ها رو من میخوام که نام ببرم و به عنوان تکنیک هایی که خب طی حداقل چند سال اخیر یک دهه اخیر مشاهده هستیم که رسانه های دشمن علیه جمهوری اسلامی دارن تولید پیام میکنند. در مورد اینها خیلی کوتاه صحبت کنیم چون زمانمون محدود است. حالا تکنیک کانال انحرافی رو در مورد شما صحبت کردید و اشاره داشتید. موضوع دو قطبی سازی رو برای شنوندگان توضیح می‌فرمایید که با چه هدفی از تکنیک دو قطبی سازی استفاده می‌کنند در تولید پیام علیه مواضع و اهداف جمهوری اسلامی. یه دو قطبی سازی از طرف خارج اتفاق می‌افته. اون چیزی که مهمه آقای اصفهانی که هم ما در داخل دامن نزنیم به اون دو قطبی سازیه و هم خودمون اصلا فضا سازی این مدلی نداشته باشیم. حالا مثلا در عرصه سیاسی یه جوری اتفاق میفته که یک دو قطبی سازی اتفاق میفته، در عرصه اینکه اصلا فلانی با ما هست با ما نیست.
خب در مسئله دو قطبی سازی بزرگترین مشکلی که در زمین دو قطبی سازی اتفاق میفته و دشمن معمولا به هدفش میرسه عدم اصل منافع ملیه. من یک نکته که خیلی روش تاکید دارم این که مردم ما از هر نژاد، از هر عقیده و هر دیدگاه و به خصوص از بهتر بگم از گروه ها و احزاب سیاسی و دسته‌بندی سیاسی باید این اصل رعایت کنن، با همه تعارضات، با همه گوناگونی عقایدی که داشته باشن، در اصل منافع ملی نباید
همه ایرانی باشن.
شما الان نکنید، من چندین نمونه رو دیدم. شما مثلا در زمینه ترور سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی دیدید، با همه جنگ و دشمنی که حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در اون زمان داشتن، وقتی که آقای ترامپ دست به خباثت زد، حزب دموکرات یک پاچه پشت آقای ترامپ وایستاد در این قضایی. برای اینکه ما بتونیم دو قطبی سازی رو باهاش مقابله کنیم، باید این حلقه مفقوده که منافع ملی ارجحیت داره بر هر اصل دیگه، منافع شخصی و گروهی و بهتر بگم قبیله‌ای حتی، این رو باید بر این مطلب پافشاری کنیم که این در کشور ما و در جامعه ما به عنوان یک اصل و یک حلقه مفقوده برای همه روشن بشه
و با این روش و با این نگاه در دام اون دو قطبی سازی رسانه خارجی
من نیوشت. الان نکنید توی تطبیقات سیاسی که الان رسانه‌های بیگانه انجام میدن خیلی روی مسائل تاکید میکنن، خیلی روی مسائل تاکید میکنن دو قطبی سازی 0 و 1 یا خوب یا بد، که خب این بعد خیلی من بنده روی این مطلب تاکید دارم که باید آگاه سازی بشه. یکی از بزرگترین مشکلی که در کشور ما روش کار نمیشه، بعد اینکه جهاد تبیین که حضرت آقا فرمودن، من یه نکته اینجا بگم، جهاد تبیین موقعی صورت میگیره که بخوان اختلافات رو ما بخوایم برطرف کنیم و اصلی ترین کار در جهاد تبیین آگاه سازی که حضرت رو تاکید میکنن اینه. شما وقتی در جامعه بتونید رسانه ها آگاه سازی رو بپردازن، شفاف سازی رو بهش بپردازن، میتونن در این قضیه بسیار اثرگذار باشن.
یه فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، برگردیم درباره یک دو تکنیک دیگه با هم صحبت کنیم.
آقای دکتر حسن خجسته گفت:
شاید یکی از مهمترین مسائل امروز عالم رسانه روایت و روایتگریه و یک نوع جنگ روایتی در عالم وجود داره. یک سند مال بدر بزنکم 2001 مال یک مؤسسه امریکاییه که میگه ما در این قرن وارد جنگ روایت و هر کس میتونه روایت خودشو، یعنی به یک معنا گزارش خودشو از پدیده‌ها در اون روز حاکم کنه، اون روز حاکم تا باز فردا روایت و گزارش جدید. بنابراین پس خب بعضی وقایع مهم و سرنوشت سازیه برای یک گروه، یک جامعه، یک ملت. بنابراین چون سرنوشت سازه باید به سرعت این موضوع روایت میشه اگر یک دستر دقیق و صحیح، اگر شما روایت نکردید چون مهمه باید درباره این موضوع روایت دیگران ناچاره بشنوه و اون روایت اگر چه نادرسته اما در رفتار و گفتار این جامعه و این محیط تأثیر. بنابراین روایتگری یک کار اساسی امروز و روایتگری درست و صحیح یک وظیفه اخلاقی و انسانی و ضروری.
شما شنونده برنامه طلوع هستید از پخش رادیو گفتگو و در این برنامه نگاهی داریم به اهمیت افزایش سواد رسانه‌ای برای جلوگیری از تهاجم ترکیبی دشمن. جناب ظاهر اصفهانی با ما همراه هستند، کارشناس رسانه و استاد دانشگاه. آقای اصفهانی، درباره تکنیک‌های مختلف رسانه‌های خارجی داشتیم صحبت می‌کردیم، دو قطبی سازی و کانال انحرافی رو در موردش توضیح دادید. همه اینا رو می‌خوام جمع‌بندی کنیم که برسیم به اون جنگ ترکیبی دشمن که یک اشاره اولیه شما داشتین، در جمع‌بندیمون بیشتر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. تکنیک پاره واقعیت‌گویی رو هم دشمن ازش استفاده می‌کنه.
یک تکنیک من میخوام بگم که در خیلی از مسائل تکنیک‌های مختلفی که هست، شما مسئله پاره واقعیت، مسئله تعریفتون چیه؟
پاره واقعیت گویی بخشی از واقعیت رو میگه
و احسن. همون تکنیک اقناع فریبه.
بله بله
همون تکنیک اقناع فریبه.
اینکه یه چیزی من بگم داخل پرانتز، این که میگیم که مثلا هر کدوم از این تکنیک ها الزاماً فقط روی تکنیک دست نمیذارن، ممکنه همه اینا رو در کنار هم بگذارن و استفاده کنن.
بعضی تکنیک ها
پاره واقعیت گویی در کنار اون،
بعضی وقت تکنیک ها آمیخته از چند تا تکنیک هم ممکنه باشه. همین پاره واقعیت
همین ترکیبی میشه دیگه،
و از همین سرجام ترکیبی میشه. خب اقناع فریب یا همین پاره واقعیت، این تکنیکی هست که بسیار قشنگ داره اجرا میشه، دارن استفاده میکنن. من یه نمونه بارز بگم، برای مصداق بگم که شنوندگان خوب برنامه با این مطلب بیشتر ارتباط بگیرن. سال 98 رهبر معظم انقلاب دیداری داشتن با مردم در مورد مسئله فرزند آوری و خانواده صحبت کردن. خب ایشون فرمودن که در آمریکا خانواده‌ای 15 تا 20 فرزند داره. جالب بود شبکه مثل بی بی سی، شبکه ملکه بریتانیا، اومد نکنید خبر عنوان کرد دیدار رهبر جمهوری اسلامی رو، گفت با مردم، گفت موضوع، گفت جالب بود کل خبر هیچ تغییری نداد، فقط در یک کلمه از خانواده ای ایو از آخرش حذف کرد، یه هر اضافه کرد به قبل از کلمه. خب وقتی مرجع خبری متاسفانه از داخل کشور بره به خارج کشور و مخاطب داخلی خبر از اون ور گوش میکنه، خبر چی میشنوه؟ به این صورت که رهبر جمهوری اسلامی گفته که در آمریکا هر خانواده 15 تا 20 بچه داره. خب تا کنی تغییر اون چیزی نداده، فقط یک کلمه خیلی جاحت میخوام بگم 99 درصد به وفادار بوده حتی به خبر،
از تکنیک صداقت پلاس استفاده کرده.
احسن. و این
دروغ جوری میگه که شنونده مخاطب،
این که الان بعضی دوستان به من میگن که آقا من خبرو دارم گوش میکنم، اونم دارن راست میگن، میگم که منابع خبریتون رو باید گوناگون کنید. یعنی شما هم باید منابع خبری داخلی استفاده کنید، هم منابع خبری اگر خب غیر ممکن شما نشنوید منابع خبری، با این عرصه‌ای که ما الان وجود داریم اثر اطلاعات از کانال‌های مختلف خبری و مسائل شما میشنوید، این دو در کنار همدیگه قرار بدید، میتونید واقعیت‌ها رو پی ببرید. این اثر واقعا بسیار زیاده. شما مثلا در قضیه همین پرونده امنیتی یا اخلاقی که در چند سال اخیر اتفاق افتاد، یا مسائل موضوع مثلا اعدام تروریستایی که بودن در کردستان عراق که انجام شد، خیلی جالب بود، طرف انوار میکردن که فردی هست و فعال مدنی، آقا چرا مثلا اعدام شد؟ جالبی که سرتاپای اون فرد حتی عکساش بود که مثلا عضو حزب کمله هست یا مسائل دیگه هم هست و فعالیت امنیتی یا فرد مسلحانه داشته. این تکنیک بسیار داره استفاده میشه، بسیار داره استفاده میشه تحت عنوان اقناع فریب، و این لازمش همین، میخوام بگم لازمش بازم همین ارتقا و گسترش سطح مطالعه در جامعه است.
ممنون از همراهیتون. یک جنبندی اولیه برای برنامه امروزمون داشته باشیم درباره تهاجم ترکیبی و جنگ ترکیبی دشمن. در خلال صحبتامون نکاتی رو شما گفتین، این وعده رو به شنوندگان میدیم که در برنامه بعدی بیشتر میخوایم در مورد جنگ ترکیبی صحبت کنیم. جنبندی امروزمون که حدوداً 2 دقیقه فرصت داریم برای مقابله با اون چیزی که تا اینجا در موردش صحبت کردیم در راستای افزایش سواد رسانه‌ای چه باید کرد؟
من در این وقت کوتاه یه مطلب رو عرض میکنم که اگر شنوندگان ما به عنوان مصرف کننده رسانه هر خبری رو اگر شنیدن، اول منبع خبر رو جستجو کنن، بعد ببینن مثلا خبر فانه یا واقعیت، طنز، شوخی، جدیه. تعصب بذاریم کنار، بعضی وقتا بعضی خبرها هستش که با مذاق ما خوش نمیاد ولی متاسفانه اتفاق افتاده. اگر بعضی خبرها شوخیه، مثل همین دروغ آوریل که میگفتم مسائل، اگر شما خبر رو اگر نتونستید به صحت و سقمش پیبرید، به سراغ متخصصین خبر یا اون موضوع برید. من یک نکته بگم که افراد دقت کنن، هر فردی در دنیای فعلی متخصص همه فرد حریف نیست. متأسفانه ما می‌بینیم بعضی افراد در مورد همه مسائل اظهار نظر می‌کنن. من تأکید دارم که اگر بر فرض مثال در یک موضوع اقتصادی شبهه‌ای هست، برن از متخصصش بپرسن، اقتصادیش یا سیاسیش یا امنیتیش. این چند اصل مهم بسیار زیاده، در کنار اینم سعی کنن مطالعه، این که الان سواد بهتر بگم مترانه مطالعه در ایران واقعا اسفناکه. من اینو چندین بار تاکید کردم، اینکه سالانه هر ایرانی به طور متوسط 13.5 دقیقه مطالعه مفید داره واقعا اسفناک اینکه روزی بشه 2 ثانیه. به طور متوسط هر ایرانی 2 ساعت و 50 دقیقه در فضای مجازی است روزانه. خب ایران نداره مطالب مختلف هم بخونه، سرگرمی کنه، ولی یک مطالب هم بخونه که بر سوادش اطلاعاتش بیفته.
خیلی متشکرم جناب اسپانی و سپاسگزارم از شما، همراهی شما از شنونده. با ما همراه باشید، در برنامه بعدی طلوع باز هم در خدمت جناب اسپانی خواهیم بود و درباره سواد رسانه‌ای و تهاجم ترکیبی دشمن صحبت خواهیم کرد. خوب و خوش باشید، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند که با ما همراه هستید در روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت ماه. یک بار دیگه خدمتتون عرض بکنم که نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه امروز از ساعت 11 به بعد از رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا پخش خواهد شد. رضا، شما هموطنان گرامی میتونید انشاءالله به طور زنده این برنامه و این نشست خبری رو دنبال بکنید. ما هم از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان با شما همراه هستیم.
در اردیبهشت بهاری قرن جدید با ناشران و کتاب دوستان به ضیافت کتاب می رویم
با شعار با کتاب سلامتی.
33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، زمان 21 الی 31 اردیبهشت ماه 1401، مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، و همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir.
انسان‌های بزرگ از خودشان توقع دارند و انسان‌های کوچک از دیگران. اگر کسی خوبی‌های تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن. آنچه زندگیتان را غنی می کند چیزهایی نیستند که به آن اضافه می کنید، چیزهایی هستند که از آن حذف می کنید.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، انشالله که همه شما در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و با ما همچنان همراه باشید. یک بار دیگه خدمتون رو عرض میکنم، نشسته خبری سخنگوی قوه قضاییه از ساعت 11 به بعد از رادیو گفتگو به طور زنده و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا پخش خواهد شد. با ما همراه باشید و این نشسته خبری رو که توسط دکتر خدایان سخنگوی قوه قضاییه پاسخگوی سوالات هستند رو بشنوید. با ما همچنان همراه باشید از شبکه رادیویی گفتگو.
سرباز پیچیده سرراست، کوتاه ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز.